بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و شهور و یحمل و اطلاقها علی الهلالیه ما امکانهی کما ازا وقع العقد فی اول شهر ولو وقع فی اصنائهی ففی عدهی هلالیان یجبره مقدار ما مزامن او اکمال سلاسین یومن او انکسار الجمیل لو کان معه غیره و عده ها سلاسین یومن او جه او ستها الوسط. یکی از مباحثی که در بیع سلم مطرحه این است که با توجه به این که در بیع سلم مبیع معجل است و مدت دار و باید زمان تحویل مبیع رو در بیع سلم معین کنند، اگر زمانی که برای تحویل مبیع معین شد به حساب شهر و ماه معین شد، اینجا این سوال پیش میاد که آیا ما ماهی رو که معین کردیم در معامله باید ماه قمری به حساب بیاریم و محاسبه کنیم، یا نه ماه رو عددی محاسبه کنیم، 30 روزه حساب کنیم؟ گرچه دوستان کتابتون از ابتدا یک ماه رو فرض کرده، اما با توجه به اون چه که در انتهایشون ملحق میکنه به بحث، ما از ابتدا فرض رو میبریم روی چند ماه. ببینید قبل از اینکه من فرض رو بخوام ببرم روی چند ماه، ایشون میفرماید اگر امکان داشته باشه که ما ماه رو به طور کامل هلالی حساب کنیم، مثل اونجایی که اول ماه این معامله انجام میشه، شب اول ماه، روز اول ماه این معامله انجام شده، خب طبیعتا ایشون میفرماد اینجا ماه هلالی حساب میشه از اول ماه تا آخر ماه، یعنی یک ماه کامل رو، ماه هلالی کامل رو چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه، این رو ما اینطوری حساب میکنیم، یعنی شب اول ماه اگر معامله انجام شده تا شب اول ماه بعد چه 29 روز چه 30 روز، این یک ماه رو در واقع پر میکنه. مشکل اساساً اونجاییست که وسط ماه معامله انجام بشه. مثلا فرض بکنید ما دهم ماه قمری معامله رو انجام دادیم، فرض رو هم ببرید روی چند ماه، مثلا دهم ماه قمری معامله رو انجام دادیم و گفتیم سه ماه دیگر باید این مبیع تحویل داده بشه، اینجا چجوری باید محاسبه کنیم؟ ایشون سه تا نظر رو دوستان اینجا مطرح کرده. خوب دقت کنید، سلام علیکم، خوب دقت کنید که این سه تا نظر کاملا روشن بشه تا بعد نظر مختار ببینیم چیه. ببینید یک نظر اینه که ما همه ماه‌ها رو هلالی حساب کنیم، همه ماه‌ها رو هلالی حساب کنیم. چگونه؟ فرض بکنید اگر روز دهم شب دهم این معامله انجام شده باشه، خب طبیعتا 9 روز از این ماه گذشته که الان شده شب دهم یا اول مثلا روز دهم، 9 روز از این ماه گذشته. ما این ماه رو فعلا به حساب نمیاریمش، ماه قمری بعد و ماه قمری بعدش رو به طور کامل حساب میکنیم، چه 29 روز باشه چه 30 روز. اما از اون ماه سوم در فرضی که بناست بر این که 3 ماه دیگر مبیع تحویل داده بشه، از اون ماه سوم بعد از این 9 روز اگر بریم جلو، در واقع اون 9 روز ماه سوم 9 روز کم بوده این ماه رو چکار میکنه؟ جبران میکنه. حالا چه این ماه 29 روز باشه، کمکم کنید، چه 30 روز باشه، دیگه به اینش کار نداریم. در واقع این گونه ما هر 3 ماه رو ماه چی حساب کردیم؟ هلالی حساب کردیم، قمری حسابش کردیم. 2 ماه وسط که 2 ماه کامله، ماه الان هم که 9 روز کم داره، 9 روزش رو از ماه سوم چکار میکنیم؟ پر میکنیم و جبران میکنیم. این یک نظر. نظر بعدی دوستان این است که ما ماهای وسط رو به طور کامل به صورت هلالی حساب میکنیم، چون یک ماه کامله. اما ماه ناقص فعلی را از ماه سوم به صورت 30 روزه پرش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر عرض کنم شب دهم ماه معامله انجام شده، درست شد؟ ماه بعدی و ماه بعدش کاملا به صورت هلالی محاسبه میشه. اما اون ماه بعد اگر بخوایم ببینیم چند روز از اون ماه سوم باید به این ماه اضافه بکنیم، باید ببینیم این ماهی که الان توش هستیم، که الان مثلا شب دهمه یا اول صبح روز دهمه، این ماه چند روزش باقی مونده. اگر مثلا این ماه 29 روزه باشه، از روز دهم تا روز 29 میشه 20 روز. وقتی 20 روز شد، از ماه سوم ما باید 10 روز به این ماه اضافه کنیم تا 30 روز ماه ناقص چی بشه؟ پر بشه. در واقع ماهی که وسطش هستیم باید 30 روزه پرش کنیم، ولو خود ماه چند روزه باشه؟ 29 روزه باشه. اما ماهای وسط رو به صورت هلالی حساب میکنیم. اینم دوستان راه دوم و نظر دوم. نظر سوم دوستان این است که ما همه ماها رو عددی حسابش کنیم. وقتی میگیم 3 ماه دیگه، 3 رو ضرب در 30 کنیم، از الان 90 روز بریم جلو، حالا هر چی میخواد بشه. یعنی ممکنه 2 ماه وسط هر 2 ماهش چند روزه باشه؟ 29 روزه باشه، اما ما 30 روز باید پرش کنیم. در واقع راه سوم این است که ما ماها رو بشکنیمش و تمامش رو به صورت عددی و 30 روزه حساب بکنیم. از میان این 3 نظری که در کتابتون مطرح شده، جناب شهید ثانی می‌فرماید اوسطها الوسط. نظر دوم و نظر وسطی متعادل ترین نظر است و جناب مرحوم شهید اول در دروس هم همین نظر رو تقویت کرده، گرچه ظاهر عبارت شهید اول در لومعه نظر اوله که باید همه ماها رو هلالی حساب کنیم. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، دقت کنید دوستان، یکی از بحثایی که خاطر مبارکتون باشه سابقا ما عرض کردیم این بود که اگر شرط بشود، عذر میخوام قبل از این یه نکته عرض کنم. ما سابقا دوستان عرض کردیم که سمن در بیع سلم حتما باید فی المجلس بگید قبض بشه، یعنی داد و ستد بشه. نمیتونیم سمن رو بعد از تفرق از مجلس در بیع سلم داد و ستد بکنیم و الا بیع باطله. فی المجلس باید سمن دریافت بشه. حالا با توجه به این نکته، اگر شرط بشود که بعض ثمن معجل باشه بعض ثمن نقد باشه. مثلا من یه معاملهی با شما کردم، ماشینی رو خونهی رو خریدم به 1000 دینار، به 100 دینار، میگم آقا از این 100 دیناری که ثمن معامله است 50 دینارش شما نقد بگیر، 50 دینارش هم یه ماه دیگه بگیر، 2 ماه دیگه بگیر. خونه رو شما میخوای کی تعبیر من بدی؟ 3 ماه دیگه تعبیر بدی، 6 ماه دیگه تعبیر بدی. اگر برخی از ثمن نقد باشه اما برخیش معجل و زماندار باشه، این بی دیگه بی اسلام نیست، این بی دیگه بی اسلام نیست، بی اسلام اینجا باطله. خب چرا دوستان بی اسلام باطله اینجا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفهمد دلیلش نسبت به اون مقدار ثمن معجل و زماندار روشنه، نسبت به مقدار ثمنی که زمان داره و معجله دلیلش این است که قبل از تفرق از مجلس این ثمن دریافت نمیشه، و حالی که ما شرط کردیم که قبل از تفرق از مجلس باید ثمن دریافت بشه، نسبت به اون 50 دیناری که بناس یه ماه دیگه، یه ماه آینده پرداخت بشه، خب مجلس طبیعتاً تفرق پیدا میکنه، لذا بی باطل نسبت به این 50 دیناری که ثمرش معجله. البته دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا ما می توانیم ثمن رو معجل فرضش بکنیم، در این حال با عرض کنم پرداخت ثمن در مجلس هم منافات نداشته باشه. مثلا یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا من این خونه رو به شما میفروشم، 50 دینارش رو نقد به من بده، 50 دینارش هم 1 ساعت دیگه زمان بده، اما زمانش 1 ساعت دیگه باشه، بعدم بهش بگه آقا تو این 1 ساعت از مجلس تفرق پیدا نکنم، اینجا بشین تا 1 ساعت بگذره، 1 ساعت که گذشت 50 دینار بعدی رو بگیره. اینجا درست برخی از ثمن معجل شده، اما در این حال بگید معجل با حمزه ها، اما در این حال مجلس تفرق هم پیدا نکرده. ایشون میفرماد در این صورت هم باطله. چرا دوستان باطله؟ چون نسبت به این 50 دینار ثمن معجل ولو عجلش 1 ساعت باشه، نسبت به این 50 دینار بیعمون میشه بیع کالی به کالی، دین به دین. و قبلا عرض کردیم بیع دین به دین و بیع کالی به کالی مورد نهی است در روایات ما. لذا ما اگر بخوایم برخی از ثمن رو معجل و عجل دار و مدت دار قرار بدیم، قطعا نسبت به مقدار ثمن معجل بیعمون باطله، چه تفرق پیدا بکنه مجلس و دریافت بشه، چه تفرق پیدا نکنه. این دوستان تا اینجا. اما نسبت به ثمن نقد، نسبت به ثمن نقد ممکنه یه کسی بگه آقا شما مثلا یه 1000 کیلو گندم رو فروختی به 100 دینار، 50 دینارش نقد، 50 دینارش معجل، نسبت به 50 دینار معجل گفتی بی باطل قبول، اما نسبت به 50 دینار نقد شما به نسبت بگو بی صحیحه، یعنی اون 50 دیناری که نقد دریافت شده لااقل بابت اون 50 دینار 500 کیلو گندم رو چکار کن؟ بیعش رو صحیح بدان. نسبت به اون 500 کیلوی دیگر که در مقابل ثمن معجل قرار میگیره اونو بگو باطله. نسبت به ثمن نقد چرا میگید باطله؟ اون مشکلش چیه؟ ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید. آقایون یه حرفی زدن، گفتن للعجل قسط من الثمن. کی میتونه این عبارت رو توضیح بده؟ للعجل قسط من الثمن یعنی زمان و عجل بخشی از ثمنه. این معناش چیه؟ معناش این است که جنسی که الان من به شما میدم، مبیعی رو که به شما میفروشم، مثلا بیع سلام رو هم فرض نکنید، این کتاب رو من به شما میفروشم، من ماشینم رو به شما میفروشم، اگر ماشین رو نقد به شما بفروشم چه بسا به 10 میلیونم راضی بشم، اما اگر همین ماشین رو بنا باشه شما 4 ماه دیگه پولشو به من بدین، چه بسا به 11 میلیونم من راضی نشم. یعنی اگر بنا باشه در ثمن اجل و مدت قرار داده بشود، اون اجل و مدت در مقدار ثمن تأثیر گذاره. یعنی من جنس رو نقدن به یه قیمت میفروشم، اگر مدت دار باشه به یه قیمت دیگری ممکنه بفروشم. و لذا گفتن لیل عجله قسط من از ثمن. حالا با توجه به این نکته ای که آقایون فقها ها دارن، میدونید چی میگه ایشون؟ میگه ولو شما از اول معلوم کنید از 100 دینار 50 دینارش معجل، 50 دینارش نقد، اما این 50 دینار نقد در مقابل چند کیلو گندم از اون 1000 کیلو قرار میگیره؟ 50 دینار معجل در مقابل چند کیلو از گندم ها قرار میگیره؟ این معلوم نیست که. نگید آقا این 50 دینار اینم 50 دینار، پس 1000 کیلو گندم هم میشه 500 کیلوش ماله این 50 دینار، 500 کیلوش هم ماله اون 50 دینار. این 50 دینار اینوری نقده، 50 دینار اونوری بگو معجل زمانداره. چه بسا نسبت به نقد بشه 520 کیلو، نسبت به معجلش بشه 480 کیلو. چه بسا بشه 530 کیلو و 470 کیلو، چون 50 دینارش معجل، عجلدار، زمان داره و اون زمان للعجل قسط من الثمن. در واقع ما وقتی میخوایم نسبت سنجی بکنیم، ما این پول نقدی که دریافت کردیم معلوم نیست در مقابل چه مقدار از مبیع قرار میگیره، و رو این حساب ایشون میفرماید نسبت به مقدار نقد هم ما نمیتوانیم بگوییم معامله چیه؟ معامله صحیحه. حتی نسبت به ثمن نقد هم معامله باطله. خب این حرفیست که بعضی ها زدن. خوب عرضم رو دقت کنید. برخی دیگر اومدن گفتن آقا شما مشکلتون نسبت به این ثمن نقد چیه؟ مگر نه این است که شما مشکلتون اینه که نمیدونید این 50 دینار نقد در مقابل چند کیلو گندم از 1000 کیلو قرار گرفته؟ شما مشکلتون این بود دیگه. به ما میگفتید آقا این 1000 کیلو گندم در مقابل 100 دینار واقع شده، 50 دینارش نقد 50 دینارش معجل، اما چون نمیدونیم 50 دینار نقدش در مقابل چند کیلو گندم قرار گرفته بی باطله. آقای قول دوم، قائل قول دوم میگه آقا نمیدونیم، عیبی نداره ندونیم، اشکال نداره. ندانستن این که این 50 دینار در مقابل چند کیلو گندم قرار میگیره که باعث بطلان بی نیست که. شما قیمت کل این 1000 کیلو رو میدونید چقدره؟ قیمت کل 1000 کیلو 100 دینار است که 50 دینارش نقد، 50 دینارش هم یه ماه دیگه باید تحویل داده بشه. پس ثمن معلومه. اگر ثمن به طور کلی معلوم است، ولو شما ندانید 50 دینار نقدتون در مقابل چقدر قرار میگیره، این که باعث بطلان بی نیست. بعد کارشناس بیارید نسبت سنجی بکنه. یعنی کارشناس بیارید بگید ما برای 50 دینارش یه ماه فرصت دادیم، 50 دینارش هم نقده. کارشناس بشینه محاسبه کنه بگه آقا تو بازار 50 دینار نقد چقدر در مقابلش گندم قرار میگیره، اون 50 دینار یک ماهه چقدر در مقابلش گندم قرار میگیره، به نسبت اونچه که در بازار است اون ثمن مسمار رو شما نسبت سنجی بکنید، بعد قیمت رو در بیارید. این که الان قیمت معلوم نیست، با توجه به این که قیمت کلی ثمن بگید معلومه، یعنی ثمن و مثمن معلومه چیه، با توجه به این مشکلی نداره. بذارید براتون نظیر بیارم. ایشون دوتا نظیر میاره، من یکیشو الان عرض میکنم یکشم رو عبارت. مثلا به عنوان مثال اگر من بیام یک دوره کتاب لمعه خودم رو با یک دوره کتاب مکاسبی که مال شماست دوتایی رو با همدیگه بفروشم به آقای زید با یک ثمن معلوم، یعنی بگم آقا این دوره کتاب لمعه به اضافه این دوره کتاب مکاسب با همدیگه 100 هزار تومن آقای زید مال شما، شما هم بخری نسبت به کتاب لمعه خودم بیچیه صحیح مشکلی نداره. نسبت به کتاب مکاسب اگر شما اجازه بدی معامله رو نسبت به اونم صحیحه، اما اگر اجازه ندی نسبت به مکاسب چیه؟ به باطله. با اینکه ثمن لمعه جداگانه و ثمن مکاسب جداگانه معلوم نشده، عیبی نداره خب نشده باشه. ثمن کلش که معلومه، بعد میریم تو بازار قیمت میکنیم. تو بازار که قیمت کردیم میگن آقا لمعه 4 جلده مثلا 80 تومن، مکاسب 6 جلده 120 تومن. نگاه میکنیم میبینیم این 80 تومن نسبت به 120 تومن رابطش 2 به 3. بعد میگیم تو 100 هزار تومنی که ما معامله کردیم رابطه 2 به 3 میشه 40 به 60. من 40 تومن از این 100 تومن رو برمیدارم، 60 تومن یا آقا رو برمیگردم، میگم مکاسب یا آقا رو بهش پس بده بره. ولو ثمن نسبت به اون مقدار باطل شده به صورت جداگانه و نسبت به اون مقدار صحیح به صورت جداگانه معلوم نباشه، این باعث بطلان بی نیست. بعدش میشینیم حساب کتاب میکنیم نسبت به اون مقدار صحیحش که صحیحه، نسبت به اون مقدار باطلش باطل باشه مانعی نداره. یه مثال دومی هم ایشون زده رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو. و شهور یحمل اطلاقها علی الهلالیه. ماها یعنی اگر در بیع سلم قرار شد ما مبیع رو در آینده ای قرار بدیم که اون زمان اجل با شهر و ماه معین شده، این شهر و ماه حمل میشه اطلاقش بر هلالیه. دوستان این که میگه اطلاقش بر هلالیه حمل میشه، اطلاق یعنی چی؟ ببینید آقا یه وقت هست من و شما میگیم ماه، اما مشخص میکنیم که مرادمون از ماه ماه عددی است، یا مشخص میکنیم که ماه ماه مثلا هلالی است. اگر مشخص کردیم که اونجا محل بحث نیست اصلا. این که میگه یهمل اطلاق ها یعنی اونجایی که ما گفتیم ماه، اما معین نکردیم که این ماه ماه هلالی است یا عددی است. اگر معین نکردیم شهر حمل میشه اطلاقش بر هلالیه مع امکانهی. این مع امکانهی یعنی اونجایی که یک هلال کامل در کار باشه از اول تا آخر که ما بتونیم حملش کنیم بر هلالیه. کما اذا وقع العقد فی اول الشهر، شب اول ماه شما معامله رو انجام دادی تا شب اول ماه بعدی یک هلال کامله، اینجا معامله مشکلی نداره و هلالی حساب میشه چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه. اما ولو وقع فی اثنائهی، اگر در اثناء ماه باشه مثلا شب دهم ماه قمری شما معامله رو انجام دادی، اینجا 3 تا نظره. 1. ففی عدهی هلالیان یجبره مقدار ما مزا منه. یک راه این است که ما بشماریم اون شهر را به صورت هلالی که جبران کند اون شهر را مقدار ما مزامن. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ماهه یا 3 ماهه، چون 9 روز الان شب دهمه دیگه، 9 روز از این ماه گذشته، از ماه بعدی اگر 1 ماه هست، از ماه سوم اگر 3 ماه هست، ما 9 روز بریم جلو که این 9 روز مقدار ما مزامن رو چکار کنه؟ جبرانش کنه. حالا این ماه میخواد 29 روز باشه، میخواد 30 روز باشه، کار به اینش نداریم. یعنی میگیم 9 روزی که گذشته ما از ماه سوم اگر جبرانش کنیم کار تمامه دیگه. در واقع دوستان اینجا هر 3 ماه رو چی حساب کردیم؟ هر 3 ماه رو هلالی حساب کردیم. حالا میخواد 29 روز باشه، میخواد 30 روز باشه. این یک. او اکمال لهی 30 یومن، یا اینکه این ماهی که الان در اثنائش هستیم 30 روزه کاملش کنیم. دوستان بزرگوار 30 روزه کاملش کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر 3 ماهه اون 2 ماه وسط که هلالی کامله کاریش نداریم، حالا میخواد 29 روز باشه میخواد 30 روز باشه، اما از شب دهم تا آخر ماه اگر ماه 29 روزه باشه چند روز گذشته؟ 20 روز گذشته. دهم یازدهم تا 29 میشه 20 روز، درست شد؟ چون 20 روز گذشته از ماه سوم اکمالهی 30 میشه چند روز؟ میشه 10 روز. فرقش با قبلی اینه که تو قبلی ما میگفتیم 9 روز گذشته 9 روز اضافه میکنیم، اما اینجا میگیم چون 30 روز باید کامل بشه، چون ماه 29 روزه بوده، 10 روز باید بهش اضافه کنیم. اینم راه دوم. او 9 روز گذشته بود، شب دهم معامله را انجام دادیم، از دهم با خود دهم تا 29 میشه 20 روز، 10 روزم باید از اون ماه سوم اضافه کنیم که اکمال 30 بشه. این قول دوم. قول اول میگفت شما کار نگیر به این که این ماه 29 روز است یا 30 روزه، ببین چند روز گذشته، 9 روز گذشته، از ماه سوم هم 9 روز اضافه کن. اما اینجا میگیم چون 20 روز مونده 10 روز اضافه کن که بشه 30 روز. اینم قول دوم. او انکسار الجمی. دوستان انکسار الجمی یعنی چی؟ لو کان معه غیره، یعنی اگر غیر این یک ماه ماه دیگری هم باش هست که ما از اول فرض کردیم مثلا 3 ماهه، کل این 3 ماه رو انکسار کن. دوستان کلشو بشکن یعنی چی؟ یعنی همه رو 30 روزه حساب کن. و عدها 30 یوما، یعنی از الان شما 90 روز برو جلو، کار نگیر که ماه 29 روزه است یا 30 روزه، 90 روز برو جلو. ها بین عرض کنم، ایشون میفرماد در این که قول اول درسته یا قول دوم یا قول سوم، اوجه وجوهی وجود داره، اوسطها الوسط، متعادل ترین این عرض کنم انظار نظر وسط است. قول دومه که اکمال اون ماه عرض کنم خدمت شما، ماهی که در اثنائش هستیم 30، اون وسطی هم هلالی و قواه و فدروس و یزهر من العباره عرب. نه ببینید، ایشون نسبت به اونی که وسطش هستیم، نسبت به اونی که وسطش هستیم، مشکل ایشون میدونید چیه که 29 روز حساب نمی کنه؟ میگه آقا درسته این ماهی که الان وسطش هستیم 29 روز است، اما اون ماه سوم چه بسا 30 روزه باشه؟ شما که نمیدونی که، دقت کن چی میگم، این ماهی که الان توش هستیم 29 روز شد، اما اون ماه سوم چه بسا 30 روزه بشه؟ ما که نمیدونیم، هنوز نیومده، تکمیل نشده اون ماه که. لذا این ماهی که در اثنائش هستیم میگه اینو 30 روزه حساب کنید، وسطی هم هلالی حساب کنید. نه دلیل روایی که بگید یه روایتی اینجا داریم نداریم، بیان عقلایی داره. خب این دوستان مطلب اولم. مطلب دوم، ولو شرط تعجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع، اگر شرط بشه در معامله سلم تعجیل بعضی از ثمن، یعنی بگیم آقا 50 دینار نقد، 50 دینارم یه ماه ثمن، ایشون میگه در تمام معامله عرض کنم بی باطله، اما فی المعجل فظاهر، نسبت به معجل که روشنه چرا باطله، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافی له، له یعنی للتعجیل. شرط قبض ثمن که قبلا هم عرض کردیم منافات داره با تعجیل، ما شرط کردیم قبض ثمن رو قبل از تفرق از مجلس، و علی تقدیر عدم منافاتهی، بر فرضم که شما بگید تعجیل با قبض در عرض کنم مجلس منافات نداره، مثل کجا؟ مثل اونجایی که ما یه ساعته مثلا تعجیل قرار دادیم، گفتیم یه ساعت دیگه شما باید این پولو به ما بدی، عجل قرار دادیم اما عجل یک ساعته، بعدم گفتیم آقا تو این یک ساعت از مجلس تکون نخور تا فعل مجلس دریافت بشه، لقصر العجل. اینجا یمتن و من وجه آخر، درسته اون مشکل قبض در مجلس حل میشه، اما یه مشکل دیگری اینجا وجود داره، لأنه بیع الکالی بالکالی، فقط فسره اهل اللغه به انه بیع مضمون معجل به مثله. آقا کالی به کالی یعنی چی؟ میگه لغویین تفسیر کردن این کالی به کالی رو به بیع اون چه که مضمون معجل است به مثلش، یعنی اگر یه طرف یعنی در زمان طرف باشه و عجلدار باشه، طرف دیگرش هم در زمان باشه و عجلدار باشه، میشه کالی به کالی. خلاصه همون بیع دین به دینی که ما تا به حال میگفتیم، بیع کالی به کالی است. و عمل بطلان فی الحال، یعنی نسبت به اون 50 دینار نقد چرا بی باطله؟ میگه عمل بطلان فلحال علا تقدیر بطلان المعجل فل جهالت قسطهی من از سمن، چون سهم این 50 دینار از مبیع معلوم نیست. و این جعل کلا من هما قدرا معلوما که تأجیل 50 من معه، ولو معلومه که 50 دینارش عجل داره، 50 دینارش هم بگید نقده، اما چون 50 دینار عجل دارش عجل داره، یه ماه دیگه میخواد بده و اون عجلم لیل عجل قسطم من از سمن، سهم مبیع برای این 50 دینار نقد معلوم نمیشه. لأن المعجل، معجل یعنی نقد، اینجا با عینه معجل یعنی اون مقدار نقد، یقابل من المبیع قسطن اکثر من ما یقابل المعجل با حمزه. 50 دینار نقدی که من میدم طبیعتا باید گندم بیشتری بگیرم به نسبت اون 50 دیناری که یک ماه دیگه میخوام پرداخت بکنم. لتقسیط الثمن علل عجل ایزن، دوستان این لتقسیط الثمن علل عجل ایزن که همون قاعده است که گفتم لل عجل قسط من الثمن و النسبه عند العقد غیر معلومه. این دوستان یک نظر در مسئله. در مقابل دوستان بعضیا فرمودن و رب ما قیل بالصحه للعلم بجمله الثمن، بعضی ها گفتن آقا ما کل سمن رو که میدونیم چقدره، 1000 کیلو گندم اون بره، 100 دینار پولم این طرفه که 50 دینارش نقد، 50 دینارش هم یک ماه هست، کل سمن معلومه. و تقسیط و غیر مانه دوستان، و تقسیط و غیر مانه یعنی چی؟ یعنی تقسیطی که قول قبل میگفت مانعه، ما اون تقسیط رو مانعه نمیدانیم، یعنی اینکه سهم مقدار ثمن نقد از مبیع معلوم نیست، این مشکلی ایجاد نمیکنه. مثل کجا؟ مثل این دو مورد، کما لا یمنع اون تقسیط لو باع ماله و مال غیره فلم یجز المالک. اگر من کتاب خودم رو با کتاب شما با هم دیگه با یک ثمن فروختم، بعد شما بیع فضولی من رو نسبت به مال خودت اجازه ندادی، اینجا معامله باطل نیست، ولو سهم کتاب من جدا، سهم کتاب شما جدا، ثمنش معلوم نشده. خود نشده که نشده، بعدا معلومش میکنیم، کارشناس میاریم معلوم میکنیم، نسبت سنجی میشه. بل دقت کنید، مثال دوم، لو باع الحر و العبد به ثمن واحد، اگر یه کسی یه عبدی داره، عبدشو همراه پسر خودش که حره با همدیگه رفت تو بازار فروخ، این پسرش اذیتش میکرد، گفت بذار جفتشون رو با هم دیگه بفروشم، با پسرش با هم دیگه فروخت، بعد رفت امام جماعت مسجد، چون گفت آقا تو پسرتو که نمیتونی بفروشی، پسرت حره، معامله رو دوتا رو با یه ثمن انجام داد، ایشون فهمید معامله باطل نیست. معکون به الحر بگید باطلا من حین العقد کل معجل هنا، با این که بیع حر باطل است از همون اول، از حین عقد، مثل معجل در ما نحن فی، اون ثمنی که عجل داره که گفتیم نسبت به اون از اول باطله. خب ببینید، ما دوتا مثال زدیم، این دوتا مثال از مواردی است که با این که ثمن جدا جدا به نسبت معلوم نیست، اما معامله صحیحه. فقط من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، چرا دوستان مثال دوم رو با بل آورد؟ گو بل و با الحر و العب آباری کلا. ببینید فرق مثال اول و دوم اینه، تو مثال اول معامله نسبت به اون مقدار فضولی از اول باطل نبود، بعد رفتیم پیش مالک گفتیم آقای مالک شما نسبت به مکاسبی که مال شما بود بیع رو اجازه میدی یا نه؟ وقتی اجازه نداد تازه بعد معلوم شد به این نسبت به مکاسب باطله. اما نسبت به حر و عبد، نسبت به قسم حرش از اول معامله باطل بود، دیگه اجازه ای در کار نیست. ولذا مثال دوم با مثال ما بگو سازگارتره. میدونی چرا؟ چون تو مثال ما هم وقتی 50 دینارش نقد، 50 دینارش معجله، نسبت به اون مقدار معجل از اول معامله چیه؟ باطله. دقت کردین؟ لذا میگه بلکه اگر حر رو عبدم بفروشه بازم بازم با این که نسبت به حرش از اول باطله، اما نسبت به عبدش به صحیح مشکلی نداره. لذا این دومی رو با چی آورد؟ با بله آورد. حالا سوال دارید بفرمید.
تو اینجا که سه تا سیروز باید بشماریم، این از چه قاعده به دست آورده؟ چون چرا نگفت مثلا 3 تا 29 روز قالب ما 30 روزه، یا همون هلال که مثلا میگن 30 روزه از 30 روزه؟
نه ظاهرا
جاهای دیگه هم داره که مثلا
ظاهرا اینا مثلا به مثل استصحاب و اینها توسط کردن. آه. گفتن مثلا اگه شما 29 روزه حساب کنیم، ما هنوز یقین نداریم که لازمه مبیع رو تحویل بده یا نه، شک داریم، استصحاب کنیم مثلا
از احتیاط مثلا
قاعده استصحاب این هست. دین بدین مثل همینجا دیگه، شما اگر ثمنت معجل باشه کالا معجله، ثمن هم وقتی معجل شد میشه کالی به کالی، یعنی هر دو دینه، هیچ کدوم نقد نیست. دین بدین همینه دیگه. خب دوستان بزرگوا،
اون مثال اول وقتی که اون که با برکوشه خودش میدونید
آره دیگه، به فضولیه دیگه، به فضولی همینه دیگه. من میام خونه شما رو میپرسم با این که نمیتونم شما راضی هستی یا نه، حالا یا اجازه میدی یا نمیدی، اگه اجازه ندادی که به باطل میشه، اگر اجازه دادی صحیح. معامله از اول باطل نیست.
سود سال اون 5 دیناره که با عجله، یعنی با سب پس مشخص نیست که باز
پاشناسی بود جلد اول سال اون. قول دوم میگه این جهل مشکل نداره. میدونی چرا؟ چون کل ثمن رو شما میدونی.
نه شما میگین
سال دومش باطل میشه، نسبت به معجلش باطل میشه. نه. نسبت به نقدش ایشون میگه صحیحه، ولو شما نسبت به این مقدار نقد نمیدونی چقدر در مقابلش مبیع قرار گرفته. چرا؟ چون کل ثمن رو میدونی. ببینید الان تو مثال لو با ماله و مال غیره، اونجا من نمیدونم در مقابل کتابم چقدر پول قرار میگیره. مبی که مشخصه که مبی 1000 کیلو گندم.
خب بعد این ثمن تغییر کنه، مثلا که اون 50 دینار مشخص بودم آقا چقدر؟
بله 50 دینار مشخصم که نباشه اشکال نداره. چرا؟ چون معامله رفت رو چی؟ رو 100 دینار و 1000 کیلو گندم. هم 1000 کیلو گندم معلومه، هم 100 دینار معلومه. بله 50 دینار نقدش در مقابل چند کیلو گندمه این معلوم نیست. قائل قول دوم میگه این معلوم نبودن مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون للعلم به جملت ثمن، شما میدونی 1000 کیلو گندم در مقابل 100 دینار واقع شده، بعد کارشناس میاری میگه خب این 50 دینارش در مقابل چقدر او بهت میگه، بعدم نسبت سنجی میکنی. دوستان بزرگوار دقت کنید، بحث بعدیمون در مورد مکان تسلیم مبیع است که دیروز در جلسه گذشتمون اجمالاً یه بحثی در اونجا مطرح شد. یادتون باشه ما در جلسه دیروز عرض می کردیم که اگر در معامله سلم محل تحویل مبیع معلوم نشود، اینجا حمل میشه بر محل عقد. من و شما معامله رو تو قم انجام دادیم، اگر معلوم نکردیم که این مبیع رو شما کجا تحویل من بدی، این حمل میشه بر قم. یعنی آقای بایع موظف است مبیع را در قم تحویل بده. حالا ایشون همون نظری که دیروز بهش اشاره کرد اینجا ذکر میکنه، میفرماید که اگر شرط کردیم که موضع تسلیم مبیع کجا باشه، خب اینجا که روشنه ها، اگر شرط بشه تعیین بشه من و شما معلوم کنیم که کجا باید این مبیع رو تحویل بدی، خب اینجا که شرط کردیم و معلوم شده ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون این شرط از شرایطی است که جائز است شرعاً، و هر شرط جائز شرعی در عقد اتفاق بیفته لازم الاجراست. مشکل کجاست؟ مشکل اونجایی است که محل تسلیم عرض کنم مبیع شرط نشه. اینجا یه سری مثل شهید اول معتقد هستن که اگر محل تسلیم مبیع معلوم نشد، این حمل میشه بر همون محلی که عقد در اون محل انجام شده. مثل جاهای دیگه شما اگر دوستان بزرگوار عرضم رو دقت کنید، اگر معامله رو سلم انجام ندی، معامله نقد انجام بدی، یعنی بگی آقا من 1000 کیلو گندم نقد از شما میخرم، بگید به مثلا 100 دینار، خب این آقا اگر بخواد این 1000 کیلو گندم رو به شما تحویل بده، اگه جاش معلوم نشده باشه، شما میتونی بگی آقا این گندم رو بردار برای من بیار کاشون؟ نمیتونی که حرفو بزنی که. اگر معلوم نشده باشه معناش چیه؟ معناش اینه که در همون محلی که عقد انجام شده همون محل هم باید تحویل بده بشه. دیگه شما نمیتونی بهش بگی آقا بردار برام بیار کاشون. اون دیگه یه هزینه جدا داره، هزینه‌ش هم گردن مشتریه که اینو بردار ببره کاشان. پس قاعده اولیه در صورتی که محل تسلیم معین نشده باشد محل عقده. این دوستان یک نظر در مسئله. نظر دوم دوستان این است که در صحت بیع سلم شرط است که محل تسلیم معلوم بشه. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا اگر اساسا شما محل تسلیم مبیع رو معلوم نکردی، بیع سلم چیه؟ باطله. نه که حمل میشه در محل عقد، بیع سلم باطله، باید معلومش کنی. معلوم نکنی مثل معامله مجهول میمونه. چطور معامله اگر مجهول باشه معامله باطله؟ اینجا هم همینطوره. چرا؟ ایشون میفرماد ما دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون این است که اقراض قرضها نسبت به محل تسلیم مختلفه و این اقراض مختلف میتونه در ثمن و در کیفیت رقبت به این مثمن و خرید و فروش تأثیر گذار باشه. لذا اگر شما تعیینش نکنی مثل این میمونه که معامله شما جوانبش به طور کامل معلوم نشده. چطور سمن باید مقدارش معلوم باشه؟ چطور مسمن باید مقدارش معلوم باشه؟ خب این کالا رو بخواد قم تعبیر شما بده یا کاشان تعبیر شما بده ممکنه خیلی تو قیمت تأثیر گذار باشه. لذا محل تحویل مبیع باید کاملا مشخص باشه در بیع سلم و اگر مشخص نشد بیع باطله. این یک دلیل. دلیل دومم دوستان اینه، ایشون میفرماد استحقاق مشتری نسبت به محل تحویل مبیع مجهول میمونه. یعنی اگر شما معلومش نکنی آخر مشتری نمیدونه کجا باید بیاد از شما تحویل بگیره، شما نمیدونه کجا باید بری به مشتری جنس تو 3 ماه دیگه تحویل بدی. این آقا قائل قول دوم میگه آقا اگر عرض کنم خدمت شما معلومم نشد، طبیعتا باید بگیم هر جا که آقای بایه در اونجا 3 ماه دیگه حضور داره همونجا باید تحویل داده بشه که اینم جاش معلوم نیست. معلوم نیست 3 ماه دیگه بایه کجاست. اگر بنا باشه شما حملش کنید بر جایی که بایه حضور داره، خب حضور بایه که معلوم نیست کجاست که. ولذا آقای مشتری بلا تکلیف میمونه که کجا بیاد این مبیع رو از بایع چکار کنه؟ تحویل بگیره. رو این دو حساب دوستان ایشون میفرماید که اگر ثمن عرض کنم محل تسلیم مبیع معین نشود معامله چیه؟ باطله. نگاه کنید عبارت رو. ولو شرط موضع التسلیم، اگر شرط شود محل تسلیم، یعنی اون جایی که باید بایع مبیع رو به مشتری 3 ماه دیگه تحویل بده در بیع سلم جاش معلوم بشه، خب لازمه. چرا لازمه؟ لوجوب الوفا به شرط سائق. هر شرط جائزی، یعنی هر شرطی که مخالف شریعت نباشه، خب باید وفا کنیم بهش. اگه شرط گذاشتیم باید وفا کنیم. و الا یشرط یا یشرط، هر جفت صحیحه. اگر شرط نشود اقتضل اطلاق. اقتضل اطلاق یعنی اقتضار عدم شرط، یعنی همین که ما شرط نکردیم این اطلاق اقتضا میکنه التسلیم فی موضع العقد، یعنی اون جایی که ما عقد بستیم. اگه تو قم عقد بستیم تو قم باید تحویل داده بشه. کنظائره من المبیع معجل، مثل مبیع های معجل دیگه. یعنی مثلا تو مبیع، من مثال زدم برایتون برای مبیع نقد، شما میتونید مثال بزنید برای مبیع معجل. اگر خصوص این کتاب، یعنی بیع عین شخصی رو من به شما فروختم اما شرط کردم که آقا من این کتاب رو 3 ماه دیگه تحویل شما میدم، دو ماه دیگه تحویل شما میدم. این بی بی سلمه یا سلم نیست، بی سلم نیست، بی رفته رو عین شخصی ها. اما در این حال چون عجل داره، زمان داره، اینجا باز محل تسلیمش در فرض اطلاق حمل میشه بر چی؟ بر موضع حفظ. ایشون میفهمند مثل جاهای دیگه. این دوستان یک نظر در مسئله، اجازه بدید دیگه نظر دوم رو فردا براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اصلا نمی‌دونم چی می‌گم.